السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أساس سخن و موضوع حیاتی و کلی بحث ما در این شبهای محترم و معظم تا امروز و تا امشب این بوده است که ما باید برای در صورت تمایل البته برای مکتب سید الشهدا اقدام بکنیم و حفظ این مجالس شروع یک حرکت بلند و یک گام بلند به سمت ظهور هست. در جوهره حرکت سید الشهدا یعنی یکی از عواملی که سبب رسیدن این مکتب به سینه به سینه و نسل به نسل و دوره به دوره و قرن به قرن سبب استمرار فرهنگ روزه و مجلس عزا شده اون جوهره عاطفی و محبتی است که تا امروز کربلا را و قیام سید الشهدا را و نهضت را و مکتب شیعه را زنده نگه داشته. اینکه آقا سید الشهدا در این حرکت رزمی از زن و فرزند هم استفاده کردند به خاطر این بود که این مکتب باید میماند و بدون تحریک عواطف این بعد و عمق و جهش به وجود نمی آمد. یعنی اگر امام حسین علیه السلام با مردان جنگی می آمدن کربلا، خب کشته می شدن و موضوع تمام می شد. به هر حال یه عده‌ای با یه عده‌ای جنگیدن و بعدش هم که دیگه یه عده‌ای بردن یه عده‌ای باختن. امروز در عالم کسی خبر از کربلا نداشت، اما شما امروز میبینید کربلا عالم رو قبضه کرده. یعنی یک فرهنگ رو برشت قدرتمندی از اون حرکت عاقلانه ابا عبدالله در دنیا به وجود آمده. عاطفه ای که اینجا خرج شده مثل چاشنی میمونه، یعنی این پرتاب رو انجام داده. خب این البته عرض کردم من خیلی نمیخوام سند ارائه بکنم و نمیخوام بحث رو خیلی خسته کننده پیش ببرم که بگم حالا فلان دانشمند چی گفته فلان دانشمند چی گفته، ولی طبیعتا اگر این جوهره عاطفه وجود نداشت در قیام سید الشهدا بعید بود که امروز ما پای روزه بنشینیم. نکته بعدی که بنده الان نمیدونم دیشب گفتم یا نه، اما حتما باید راجبش فکر بکنیم، این است که آیا این توصیه به روزه سید الشهدا و این دهه محرم که در روایات آمده امام رضا علیه السلام مقید بودن به دهه اول محرم، حالا بعضی ها میگن آقا محرم که امام دهم کشته میشه، شما چرا از اول شروع میکنید دهم تمام میکنید؟ این حالا دلایلی باز داره. یکیش اینه که امام رضا علیه السلام ائمه معصومین دهه اول محرم رو عزاداری میکردن و سیاه پوش میشدن و اینها. خب آیا ما در تاریخ اینو من سوال میپرسم داریم که امام دیگری برای مثلا پدر بزرگوارشون یا پدر بزرگ بزرگوارشون یکی از اجدادشون مثلا امام هادی علیه السلام برای امام باقر علیه السلام مجلس روزه تشکیل داده باشه؟ ما داریم الان توی فرهنگ جامعه خودمون برای هر مناسبتی تبرکن و تیمونن یه روزه داریم، سینه زنی حتی داریم، گاهی بعضی وقتا دسته هم را میندازن. خلا من نمیخوام بگم خوبه یا بده، میخوام بگم آیا سیره و سنت ائمه بوده یا نه، یا صرفا اهل بیت متمرکز بودن رو فرهنگ عاشورا. اون بعد عاطفی کربلا پیک و پاکت نامه ارسال مکتب کربلاست، یعنی اون باید مثل یه پیکی که میخواد یه خبری رو ببره برسونه. اصل این عاطفه که نیست، این عاطفه جوهره است. اون رسالتی که باید منتقل بشه سوار بر این عاطفه میتواند تاریخ را در بنوردد و امام حسین علیه السلام این را میدانستن و از این حربه به زیبایی استفاده کردن. اما برخی از ما عزاداران پیک را با رسالت نامه و محتوای نامه اشتباه میگیریم. نشانش چیه؟ نشانش عزاداران امام حسین علیه السلام هستند که گریه بر مظلومیت سید الشهدا می کنند، اما نسبت به سرنوشت جامعه خودشون یا بی تفاوتند یا حتی جبهه و تقابل دارند. به نظر من امروز جلسات و هیئت‌هایی که علی رغم توصیه مکرر مقام معظم رهبری دقت در رعایت پروتکل‌ها ندارند، اینها اصلا در مسیر امام حسین علیه السلام حرکت نمی‌کنند. چون مسیر امام حسین علیه السلام مسیر اطاعت از امام صالح جامعه است. اطاعت، ما یه عبد داریم یه عابد داریم. عابد عبادت میکند، عبد اطاعت میکند و تسلیم است. عبد تسلیمه. مکتب سید الشهدا مکتب تسلیمه، مکتب اطاعته. شما ببینید قمر منیر بنی هاشم زور بازوی او، قدرت جنگاوری او از همه بیشتر بود. خب اینها درس هایی است که برای ما، یعنی امام حسین علیه السلام در فرازمان و فرامکان کربلا رو به تصویر کشیده. مخاطب سید الشهدا اون چهار تا آدم اون روز نبودن، به ما یاد داده. ابوالفضل عباس رو نگه می‌داره برای سقایت. او هم باید در مکتب سید الشهدا تربیت بشه به تربیت حسینی، اطاعت باید بکنه. عقل کوچک من در مقابل صلاح دید امام جامعه یا امام معصوم جامعه یا جانشین امام معصوم در حال حاضر فلسفه دیگه به پیچه، معلوم میشه من بر اساس مکتب رفتار نمی کنم، یه باقیش به درد نمیخوره. امام حسین علیه السلام چرا آقا علی اصغر رو روی دست گرفتن و فرمودن اگر به من رحم میکنید ان لم ترحمونی فرحم هذا الطفل، چرا این درخواست رو داشتن؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی، ایشون پاسخ این سوال دادن، گفتن چون ابا عبدالله الحسین عبد بود نه قهرمان، حضرت حاضر شد آبرو بگذاره از اشقیا التماس آب بکنه برای حفظ جان یک بچه شیرخواره، چون امر الهی به حفظ نفسه. امام میتونست بگه من کشته میشم بچه‌م هم کشته بشه، این کاره یه قهرمان بود. اما سید الشهدا نیومد قهرمان بازی بکنه، او عبد بود. امام نیامد حکومت بگیره. درست ثمره قیام او منجر باید میشد به حکومت اسلامی، اما امام وقتی آمدن به نیت حکومت نیومدن و اصلا فرمودن در اون نامه‌ای که به محمد ابن حنفیه نوشتن انی لم اخرج عشرن ولا بطرن، فرمودن من برای طغیان، برای فساد، برای اینها نیومدم، من برای اصلاح فی امت جدی اومدم، برای اصلاح، اريد ان امر بالمعروف، برای امر به معروف. این همه شرعیات، اطاعت محض از خدا، خدا میگه امر به نهی از منکر بکن، چشم، خدا میگه اصلاح بکن، چشم. ما مشکلی که در تربیت داریم و مشکل حادیست امروز گرفتارشیم، اطاعت کردن رو یاد نگرفتیم. خیلی نقطه حیاتی در تربیت مکتب ابا عبدالله الحسین آموزش اطاعت پذیری است. حالا این اطاعت پذیری مثلا در جامعه ما امروز از ولی فقیه، خیلی ها در ظاهر مدعی هن اما در باطن واقعا اعتقادی ندارن به اطاعت کردن، اعتقادی ندارن. خیلی از مذهبی ها اینجوری هستن، خیلی از سیاسیون اینجوری هستن. اطاعت پذیری یعنی نگاه مولا داشتن، نگاه پذیرش داشتن. خب قطعا از خدا ما باید اطاعت پذیری داشته باشیم. عبد بودن یعنی اطاعت کردن. خب من از همون جا بخوام شروع بکنم، ثابت میکنم به اندازه تعداد انگشتان یک دست ما، یک دست بنده مطیع خدا وجود نداره. مطیع خدا یعنی وقتی خدا دست دور داد بگه چشم، همینی که شما میگی، من هیچ حرفی ندارم. اراده های ما در اراده خدا گاهی تأثیر میذاره، هواهای ما تأثیر میذاره، خواهش های ما تأثیر میذاره، احساسات ما تأثیر میذاره. یکی بلند شو بگه نه آقا من اینجوری نیستم، من هرچی خدا بگه میگم چشم. یا ببین شما پدر مادرت هم هرچی میگه نمیگی چشم، برو به خدا. همسرت هم حرف میزنه تو نمیگی چشم. اینا ولایت های خردی است که خدا برای تربیت ما قرار داده. الان یکی از معضلات جامعه ما اختلافات خانوادگی است، چون تربیت بر اساس اطاعت صورت نمیگیره. همه بچه ها مطیع پدر و مادر نیستن، این اطاعت، اطاعت الهی است. صراحتا در روایات داریم، در آیات قرآن داریم که فرزندی حق نداره خلاف خواست پدر و مادر، نه دستور پدر و مادر، خواست پدر و مادر، یعنی بدون دل پدر چی میخواد، بجز در محرمات، بجز در محرمات. و کلید سعادت رو خدا اینجا قرار داده. شما برید ببینید، برید انسانهای موفق رو پیدا بکنید، بدون استثناء آدمهای موفق کلید موفقیتشون در احترام و تبعیت از پدر و مادر بوده. حتی اگر اونها آدمهای خوبی نبودن اما اطاعت از اونها انسان رشد میده. معضل امروز مسائل اجتماعی ما در حوزه خانواده یه بخشش این هست که تحصیلات، شغل، درآمد، نسب خانوادگی و امثالهم سبب شده خانومهای ما نپذیرن که بابا شما تحت ولایت شوهر باید زندگی بکنید، اطاعت پذیری باید داشته باشید در حوزه و حیطه شرع و دین. یا خانم حق نداره بدون اجازه شوهر از در خونه بره بیرون، این شرعیشه. اخلاقیش هم توصیه های دیگه این ما در روایات میبینیم که باید رعایت بشه. تو مسائل خانوادگی جایگاه مرد باید به عنوان رأس هرم خانواده محفوظ بمونه تا فرزندان سالمی در جامعه بار بیاد. شما تو کربلا ببینید ابا عبدالله حسین در رأس قرار داره، همه از او تبعیت میکنن، مشورت خود آقا میدونن مشورت میکنن، با علی اکبر مشورت کردن، حضرت ابراهیم با حضرت اسماعیل مشورت کردن. جواب چی بود؟ آقا هرچی شما میگی. میشه ما ادعای از کربلا درس حوزه خانوادگیش همینه؟ امام حسین علیه السلام بالاست. بعضی ها میگن حضرت رباب آمدن مثلا در پشت خیمه ها امام حسین علیه السلام بگن یه بار دیگه بچه‌مو ببینم اینا. استاد ما میفرمودن که بابا اومد بگه بابا علی اصغرم فدات بشه، شرمنده نشو، خجالت نکش. اینی که امام حسین علیه السلام میفرماید که من خانه ای که رباب در اون خانه زندگی میکنه آجرهاشو میبوسم. امام معصوم چی دیده از این زن، از کرامت و بزرگواری این زن؟ خب چرا ما مذهبی هامون ایراد دارن توی ارتباطات خانوادگی؟ ولایت پذیری، وقتی دوز ولایت پذیری اومد پایین، یعنی تربیت بر اساس اطاعت پذیری و ولایت پذیری انجام نشد، میفته به وادی اختلاف سلیقه و اختلافات داخلی و چرا تو بگی، چرا من بگم، کی گفت حرف تو درسته، کی حرف من درست. خب تو این محیط بچه هم میخواد تربیت بشه، نسناسی بار میاد دیگه بچه، آدم بار نمیاد بچه تو این خانواده ای که زن و شوهر نمیتونن کنار هم زندگی بکنن، با هم اختلاف دارن، دعوا دارن، همدیگر رو قبول ندارن. عاشورا درسه، یه بخشی از مباحث عاشورا عزیزان توجه به روابط خانوادگی ابا عبدالله حسین با علی اکبر، چگونه علی اکبر راه رو برای شهادت برای پدر باز میکنه. و شما اون طرف میبینید مثلا زبیر یه بچه‌ای داره مثل عبدالله، خب امیرالمومنین یه بچه‌ای داره مثل ابا عبدالله، اینا با هم بزرگ شدن. یکی از کسانی که در قضیه کربلا با امام حسین علیه السلام رو شد و عبدالله ابن زبیر بود. امیرالمومنین فرمود زبیر منا اهل البیت بود، یعنی مثل سلمان. اما زبیر بچه‌ش عبدالله که بزرگ شد اینو کشید، از راه حق کشید. اما علی اکبر فداش بشن، وقتی آقا از خواب بلند شدن گفتن خواب دیدم که ما میرویم، یه ندا منادی میگه این کاروان میرود، پشت این کاروان نمیدونم مرگ در پس این کاروان میرود، آقا علی اکبر، این ارزش آقا علی اکبره، این معرفت ارزشمنده. یه جمله فرمودن الاسنا علی الحق، آیا ما بر حقیم؟ حضرت فرمودن بلا والله، بله ما بر حق. خب وقتی یک جوان آدم، میوه دل آدم، به آدم اینجوری تسلا بده که اگر ما بر حقیم شهادت و کشته شدن دیگه مشکلی وجود نداره. البته حضرت ثبات قدم داشتن، اما چه ارتباط عمیق معنوی و عاطفی وجود داره. این رو ما نباید دست کم بگیریم تو جامعه همون. زنهای جامعه ما باید این محبت در میانه به عنوان محور خانواده باید پرورش بدن. ما در چون عرض کردیم بحث ما بحث معمولی نیست. من میخوام یه مثلا زن خوب خانه‌دار باشم، خب خیلی ممنون، این بحث ما اصلا به درد شما نمیخوره. بابا من میخوام یه کارمند معمولی باشم، برم سر کار بیام و یه آدم خوبی باشم، نمازم هم بخونم، یه 70-80 سال زندگی بکنی، معمولی بمیریم. ما اصلا میل به تعالی و رشد و تکامل و ایدئال زندگی کردن نداریم. من عرض کردم من شب اول این بحثا به درد نمیخوره اصلا برای آدمهایی که میخوان معمولی باشن. شما هر چقدر آدم خوبی باشی باز جا داره آدم خوبتری باشی. فرمود فوق کل ذی بر بر، بالای هر خوبی خوبی دیگه وجود داره، متوقف نشد تو خوب بودن. هر چقدر خوبی، هر چقدر فضیلت کسب کردی، متوقف نشو. کسب فضیلت حد یقف نداره، می توانی رشد کنی، بالاتر بری. فقط یک فضیلت هست که بالاتر از اون وجود نداره. کل فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، بالای هر خوبی خوبی است الا شهادت. دیگه وقتی به شهادت رسیدی دیگه خوبی بالاتر وجود نداره. اما تا وقتی زنده ای غره نشو، متوقف نشو. خب من خیلی خوبم، من مجلس سید الشهدا میرم، نماز اول وقت میخونم. خب حالا نماز اول وقت میخونی، آفرین، از این بعد نماز مستحبی شروع کن. نماز مستحبی میخونم، نماز شب باید شروع کنی. نه حالا بعد شما الان تا الان موتور پراید بودی، الان میخوای بشی موتور لوکوموتیو. شما تا الان تلاشت بر این بوده که دینت رو حفظ بکنی، مراقب باشی مرتکب سیئات نشی، مراقب باشی چشمت رو مراقب باشی، گوشت رو مراقب باشی، آفرین. باشه، تموم نشده قصه. رسیدی به این مرحله که خیشتنداری کنی، الان باید بری سراغ جامعه ببینی کیا نرسیدن به این مقام، باید بری دست اونا رو بگیری. من این نکته‌ای به شما عزیزان بگم از ذهنم گذشته، اگر ما اونقدری که گیر به مردم دادیم، گیر زندگی مردم رو رفع میکردیم، الان خیلی آدم ها دیندارتر بودن. خیلی جاها ما گیر دادیم به مردم، ایراد گرفتیم به ظواهر دینی خیلی ها. اما اگر ما این اندیشه رو داشتیم، اگر کسی به مشکلی برخورد، گیری تو زندگیش افتاد، می رفتیم گیر زندگیش رو برطرف می کردیم، او رو راحت تر به سمت دین می کشاندیم. نمونش وهب مسیحی در کربلا. خب آقا سید الشهدا داره عبور میکنه، رسیدن به خیمه این خانواده مسیحی. وهب هست، قمر ام وهب هست و همسر تازه ازدواج کرده با وهب، اینا توی خیمه زندگی میکنن. اینا یه مشکلی داشتن، مشکلشون آب کم بوده، آب داشته، آب نداشته. حضرت که داشتن رد میشدن، اراده تکوینیه کردن و اینها یه چاه خشکی بود، این پر از آب شد. خب اینها متوقف نشدن توی آب، اینا گیرشون برطرف شد، اومدن سراغ صاحبش. یه کسی هم بود در تاریخ از شیعیان آقا، شیعیان که دارم میگم یعنی امام رو میشناخت، سالها با امام بود و حالا من اسمش هم نمیگم، اما این آدم یه مشکلی داشت، به امام گفت مثلا ما فلان مشکل رو داریم، آقا فرمودن بیاریم کربلا، حالا من نمیتونم بیام ولی فلان. حضرت مشکلش رو حل کردن، کیف میکرد که امام مشکل من حل کرده. این آدمی که یه جورایی وصل به امام بود، همین که امام گیرش رو حل کرد، خیالش راحت شد، گذاشت رفت نیامد یاری امام. ام وهب پیرزن مسیحی وقتی امام گیرش رو حل کرد، بلند شد، دست بچه شد، عروسش رو گرفت، آورد کربلا. وقتی سر بریده فرزندش رو انداختن جلوش، سر رو پرت کرد به سمت دشمن، گفت اون چیزی که در راه خدا دادن پس نمیگیره. ببین چیه مرتبه، چقدر آدم ها ظرفیت معنوی دارن. و خدا شاهده، حالا من بحثم امروز میخواستم وارد این موضوع بشم، نشد، بذارید مصداقشو بگم. همین مرحوم علی سلیمانی، بازیگر متفاوتی که مروج اربعین بود و به همین جهت امروز نامش رو منبر ابا عبدالله الحسین برده شد، این همه بازیگر جلفی که تو باغ دین و دینداری نیستن، تو بیبندوباری دارن زندگی میکنن، جوانها رو میکشن به سمت سوهای نادرست، حالا یکی هم مثل ایشون میشه. میگه من یه پیامی گذاشتم، یه تیمی اومدن نجف ایام اربعین و اینا که پیاده روی بود. حالا داستانو شنیدید، میگه من اینا رو کشوندم، اینا گفتن اینجا کجاست، این جمعیت چیه، خیلی جمعیت داره میره سمت کربلا، این حرفا داره میره، این برای کجاست اینجا. میگه من براشون داستان امام حسین رو گفتم، میگه اینا همه لائیک بودن، یعنی هیچ دینی نداشتن. میگه من که میگفتم، تازه روزم نمیخونده ها، فقط میگفته ما یه پیغمبری داشتیم، این پسرش رو یه عده مسلمان آوردن توی سرزمین بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن. میگه اینا شروع کردن های های گریه کردن، شونه ها میلرزید. ما راه بلندی عزیزان داریم برای دینداری حسینی، باید شروع کنیم تا دیر نشده. این شبها میگذره، حرارت این شبها میگذره، میره یک سال عقب میافتیم. زودتر باید شروع بکنیم، زودتر آغاز بکنیم راه رو، بریم تا دیر نشده. اقرا کتابک، کتابو بنویس، شروع کن. نقاط ضعف، نقاط قوت، نعمتهایی که خدا داده، کارهایی که نکردم، کارهایی که باید انجام بدم، همه رو بنویسیم، سریعتر شروع بکنیم. البته من اینو برای شما هم دارم میگم، بنده خودم توفیق این کارا رو ندارم، اما راه اینه. حالا بنده نمیرم، اما شما برید، راه اینه. این مجالس ثروتی است خدا در اختیار ما قرار داده، موهبتی است، فرصتی است. این منبر، این معارف دین از من کمترین، اما مطالب معارف اهل بیته، مثل یک دوری که تو دهان سگی پیدا بشه. نگید مگه تو خودت عمل کردی، مگه تو خودت کجایی. راه رو سید الشهدا بر ما باز کرده، اینکه سفینه تو نجات هست، کشتی نجاته. چون انرژی که مجلس امام حسین میده ما رو به حرکت وامیداره، مثل بادی که میفته تو کشتی، حرکتش میده میره. نکنه ما مقاومت کنیم در برابر این محرکی که سید الشهدا است، نکنه ما مقاومت کنیم، نگه ما بی تفاوت ردشیم بریم بگیم آقا ولش کن بالا، یه منبری شنیدیم، یه روزه و یه سینه زنی، و به خدا اینا مقدمه است، اینا پیکه، اینا پاکت نامه است، اون تو یه چیز دیگه نوشته. اینا رو همه رو سید الشهدا همه این سختی ها رو کشیدن برای اون پیام اصلی. اون پیام اصلی تا قیام قیامت همون پیام عوض نمیشه. شما فکر نکنید ابا عبدالله برگشته به چهار تا آدمی که میدونه اینا نمیفهمن، میفهمد من کان فینا بازلن مهجته و موتنن علی لقاء الله فلیرحل معنا، داره به شما پیام میده، یکی با منی بیا، مال اون آدما نیست. آقا میدونه اونا نمیان، اینا حج رو گرفتن، صاحب حج رو رها کردن، اونها زیر احرامشون شمشیر برای قتل امام بستن، اینها جمع شدن با امام معصوم مقاتله بکنن. امروز هم اگر کسی من کان فینا بازلم مهجته، اما امام نازش زیاده، امام میشه من کان فینا بازلم مهجته، یعنی اگر میخوای با من ابا عبدالله باشی، آدم معمولی نمیخوام بیاد، آدم معمولی. کسی باید باشه که حاضر باشه از بذل خون بکنه، بازلن مهجته، یعنی خون قلبش رو بده. امام از کمتر از این راضی نمیشه. این دیگه متن خودتونم زدید، متن فرمایش امامه. امام نگفتن آقا بیاد حالا بریم، هر کی میخواد بدو بیاد، تا شب عاشورا گفتن آقا برید، تا شب عاشورا هر کی اومد گفت برید، چراغا رو خاموش کرد گفت برید، آقا بدهکاری برو. امام اینجوری نیست که برای جهاد، درسته امام تلطف عمومی داره، به همه محبت میکنه، اون محبت امام همه رو در بر میگیره، اما امام بخواد یار انتخاب بکنه که او رو بیاره در حلقه یاران خودش و با اتکای اونها بخواد مبارزه بکنه، اینجا امام خیلی ناز میکنه. عباس رو هم فرمود، عباس امان نامه برات اومده، اگه میخوای بری برو. برای عباسش هم ناز کرده، چون در مکتب ابا عبدالله الحسین باید انسان به اوج برسه، باید وارستگی انسان به حد اکثر برسه، به کم راضی بشی، به خوبی های دم دستی راضی بشی، به زندگی روزمره روزمرگی و روزمرگی عادت بکنی، تو جای توی اصحاب و تو جایگاه یاران امام جایی نداری. پیغمبر فرمود انی بوئس اتم من مکار من اخلاق، زیاد داریم از یاد سار او الی مغفرتم سابقو تنافسو فی المکارم، فرمود در خوبی ها نفس زدن باید بیفتی. آقا ما هر جا خوبی ها یه خورده میخواد انرژی اما بگیریم، میگیم خب بس ما این خوبی رو الان نمیخوایم، یه خوبی میخوایم که به ما لطمه نزنه، ما آرامشمون، رفاهمون، زندگیمون، همه چیمون حفظ بشه. بله اینجوری ما آدم های خوبی هست. حالا فردا شب من عرض میکنم اصلا خوبی بدون سختی اصلا به درد نمیخوره، بریز دور. اگه برای خوب بودن سختی نکشیدی اصلا خوبی خوبی نیست. شما با هواپیما با هلیکوپتر ببرن بزن نوک قله اورست، آقا شما کوهنوردی کردی، کسی به شما احترام میذاره، کسی به شما مدال میده، آقا بفرما دیگه، آوردن گوشن سختی نکشیدی، باید راه بیفتی، سختی بکشی، بدبختی بکشی، به نفس زدن بیفتی، هزار تا خطر، هزار تا مسئله، هزار تا مشکل، اونجا رسیدی عظمت پیدا میکنی. لذا دینداری متعالی کار هر کسی نیست، به کار بسیار بسیار دشواری است. شاید برای همینه که خیلی از احکام دین ما مستحبه. مستحبات یعنی کارهایی که خدا دوست داره اما زورت نمیکنه. میدونی چرا؟ چون اگر خدا کارهای خوب مستحبی رو واجب میکرد، وقتی یه عده مجبور بودن انجام بدن به زور و اینا مقامشون میرفت بالا. خدا مستحبات رو گذاشته برای اونایی که با اراده و اختیار شخصی خودشون میخوان متعالی بشن. و السلام علیکم و رحمت الله.